سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تزکیه، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد فرایند رشد انسان رو مورد مطالعه قرار بدیم، ببینیم چند منزل باید سپری بکنه این انسان، چند مرحله رو باید پشت سر بگذاره تا رشدش به صورت کامل محقق بشه. آگاهی های پراکنده خودمون رو بنا شد در این سلسله مراتبی که تصور میکنیم یک ترتیب انشاءالله کارآمد و درستی هست به نظم در بیاریم. ما همه آگاهی های فراوانی داریم تو مسائل معنوی، توصیه های زیادی شنیدیم، باید این توصیه ها رو یک دو سه بکنیم برای خودمون تا منزل پنجم آمده بودیم، درسته؟ منزل اول این بود که انسان بیقراری احساس کنه، بیقرار متفاوت شدن، متکامل شدن باشه، از وضعیت خودش راضی نباشه، دنبال جایی بگرده، اونجا جای بهتری است از این جایی که هست. نفرین خدا بر کسانی که این بیقراری اولیه رو در انسانها به ویژه در جوانها از بین میبرن. نفرین خدا بر کسانی که انقدر انسانها رو دچار غفلت میکنن، انسانها بیقراری خودشون رو نمیبینن، اینقدر مشغول دنیا میشن بیقراری خودشون رو نمیبینن. دست ابلیس رجیم خیلی در کار در این که فرهنگ مردم رو، زندگی مردم رو طوری طراحی بکنه هیچ کس این ناله نی رو در وجود خودش نشنوه. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. این بیقراری خیلی مقدسه، در مدارس باید این بیقراری آموزش داده بشه، یعنی تذکر داده بشه، پرورش داده بشه. همه بچه ها تو مدرسه باید این بیقراری رو ببینن، معلم ها سر کلاس چیزی یاد ندن لحظه ای که میخوان این بیقراری رو بیدار کنن، بلکه کاری کنن که بچه ها این بیقراری متولد شده در درون خودشون رو ببینند، بیابند، از درون بچه ها بجوشه. یه چشمه از یه مقدار سنگ و خاکش رو کنار بزنی خودش میجوشه میاد بالا. منزل اول بیقراری شد. منزل دوم جستجو برای پیدا کردن قرارگاه شد. قرارگاه دل من کجاست؟ آیا من هر جایی میتونم آروم بگیرم؟ بچه ها سر کلاس، شما تو خونه، برای بچه هاتون، برای خودتون، کنار وصیت‌نامه یه چند تا یادداشت داشته باشید. خب من به کجا برسم آروم میشم؟ خونم آپارتمانی ویلایی بشه خوبه، خونه ندارم، خونه دار بشم خوبه. خونه دار بشم خوبه، بعدش چی؟ فکر کنیم واقعا بعدش چی؟ آخرش چند؟ انسان خوب که فکر کنه میبینه به هیچ کدوم از اینا نمیتونه راضی بشه. قرارگاه دلش اینا نیستن. حاجات مهم، حاجات درشت، حاجاتی که بهشون اصرار داریم، این حاجت ها ما رو نگه میداره، نمیذاره به قرارگاه فکر کنیم. هی قدم به قدم فکر میکنیم قرارگاه ما این تپه بعدیه، قرارگاه ما این تپه بعدیه. یه بار فاصله بگیریم، قله رو ببینیم. منزل دوم با تفکر دنبال قرارگاه گشتن، این خودش یه منزله، یه گامه که باید برداشته بشه. نه اینکه منزل اول بیقراریه، منزل دومم قرارگاه رو یافتیم. چجوری یافتی؟ باید سیری داشته باشی، سلوکی داشته باشی، هرچند با تفکر. منزل سوم ایمان به قرارگاهه. علم کمکت میکنه، تو رو توی بنبستی قرار میده، بهت ثابت میکنه هیچ کدوم از اینها پاسخ تقاضای پرتلاطم وجود تو نیست. ایمان میاری به سخنان پیامبران الهی که قرارگاه تو لقاء الله، نه کمتر. حتی بهشت رضوان الهی هم قرارگاه تو نیست، ملاقات خود خدا. از نظر عاطفی تغذیت میکنه، از نظر بلند همتی تغذیت میکنه، عقل تو پاسخ میده، چون عقل گفتیم در همون قرارگاه اول به کار گرفته میشه. عقل بی نهایت طلبه، برتری طلبه، همین تو رو وادار میکنه که به بهترین جا حرکت کنی. منزل سوم پس شد ایمان به قرارگاه که لقاء الله هست. هم ایمان توشه، هم لقاء الله. میبینید که داریم فهرست مرور میکنیم، شما الحمدلله همه اهل معرفتید، اهل فضلید. کاش وقت بود بیشتر در این باره ها صحبت میکردیم با هم. منزل چهارم این شد که شما بعد از اینکه قرارگاه رو یافتید، باید ارتباط قلبی و فکری و روحی خودتون رو با این هدف زیاد کنید. کوه نوردا رو نگاه کردید؟ میگه من باید برم به اونجا برسم. اگه نتونه راه سخت باشه، یه تنابی میندازه گل اون میخی که بالاتر هست از خودش، یا گل اون قله‌ای که بالاتر هست، بعد خودشو میکشه. ما هدف رو که پیدا کردیم، باید یک تنابی، باید یک مستمسکی، هرچی عروت الوثقایی بیفکنیم بین خودمون و اون قله قرار و قرارگاه ارتباط برقرار کنیم. قرارگاه فهمیدنی نیست، قرارگاه چشیدنی. با ذکر منزل بعدی شد ذکر. عجیبم هستا، شما برید تأمل بکنید ببینید ترتیب دیگه ای میتونید پیدا کنید. آیات قرآن شما در محضرشون هستید، همه در خدمت قرآنیم، همه در خدمت آیات و روایات هستیم، این همه کتب خوب هم نوشته شده، برید ببینید آیا منزل دیگری میشه پیدا کرد یا نه. آدم وقتی قرارگاه رو بهش ایمان یافت، بعدش باید یادش نره، نه یادش نره، با یادآوری ارتباط وثیقی بین خودش و قرارگاه برقرار کنه. منزل چهارم شد ذکر، محورش شد نماز. نماز معناش شد تکرار یاد ملاقات خدا، آمادگی برای لحظه ملاقات خدا. و اصلا ما برای همین نماز میخونیم که یادمون باشه قرارمون، قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین، چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان؟ فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه. خب از نماز هم عبور کردیم، منزل چندم شد؟ چهار رو. حالا میرسیم به منزل پنجم. بعدش باید چی کار کنیم؟ خب آقا ما با یاد آن قرارگاه، اون قرارگاه رو در دلمون تقویت میکنیم، هیچ کدوم از این منازل هم تعطیل نمیشن، هر کدوم ادامه دارن، مثل رانندگی میمونه. رانندگی اولش بنده خدایی میخواست ما رانندگی یاد بده، شهید شد، خدا رحمتش بکنه. میگفت ببین مواظب فرمون باش. حالا زیاد به کلاژ و ترمز و اینها کار نداشت، گفت فرمونو اینجوری بپیچون. بعد میگفت نه اینجا رو حالا دقت کن، باید تو بتونی. یکی یکی میگفت، ولی نه اینکه الان دقت کردی به فرمون، فرمونو یاد گرفتی، یا کلاژ و ترمز یاد گرفتی، یا دنده رو یاد گرفتی، حالا بذارشون کنار، بیا برو آینه رو یاد بگیر. نه، اینا باشه، اینا رو باش کار میکنی، مهارتت افزوده میشه، یه مهارت دیگه اضافه میکنی، یه مهارت، بعد رانندگی میشه مجموعه ای از این مهارت ها در کنار هم دیگه. اینا هم اینطوری ها، نه اینکه منزل بری و بذاری کنار. مثل کلاس اول میمونه، بابا آبداد که یاد میگیری، این بابا آبداد رو باید بلد باشی، از حفظ نباشی برای سال بعدی نمیتونیم بریم جلو. اونا رو که باید از بر باشی، یه چیزای دیگه هم اضافه میشه، اینجوری منازل پیش میره. لذا نماز ادامه داره، اون بیقراری ادامه داره، جستجو برای یافتن قرارگاه همیشه ادامه داره. تو مناجاتانمونش رو دیدیم، خود اون ایمان به قرارگاه همیشه ادامه داره، ایمان مدام اضافه میشه. ایمان یه چیزی نیست که بگی من مؤمن هستم. حدود 13 بار امر به ایمان شده، 5-6 بارش به مؤمنین خوبه، چند بار از این 5-6 بار میفرماد یا ایها الذین آمنو آمنو، شما که ایمان دارید ایمان بیارید. مکرر خدا در زمین ازدیاد ایمان سخن گفته در قرآن کریم. پس منزل سوم هم ادامه داره، منزل چهارم هم که ذکره ادامه داره، منزل پنجم. دوستان که حوصله‌شون سر نمیره ما اینجوری داریم بحث میکنیم با هم، یه روش دیگه یه دیگه. ما قبلنا سر یه نکته بحث میکردیم و بسط میدادیم و میرفتیم جلو، تجزیه میکردیم بیشتر. این دفعه داریم ترکیب میکنیم. یه وقتی کسی نگه تجزیه‌ات خوب بود، اما نمیدونم چه جور بشه ترکیب شما. ترکیب کردن اون منظومه از معارفی است که داریم. خب آقا ما قرارگاه رو بهش توجه کردیم، یاد قرارگاه هم هستیم، سر نماز حرکت. گفتیم قبل از حرکت صبر کن. قبل از حرکت دو تا قدم دیگه باید برداری. یکی این که خودتو بشناسی. آدم اگه خودشو نشناسه یا دینداری نمی کنه، یا اگه دینداری کنه منت میذاره. آدم اگه خودشو نشناسه یا دینداری نمی کنه، یا اگه دینداری بکنه غرور میگیردش. آدم اگه خودشو نشناسه یا دینداری نمی کنه، یا اگه دینداری کنه نسبه های راه ول میکنه. آدم اگه خودشو نشناسه یا دینداری نمی کنه، یا اگه دینداری بکنه یکی در میون دینداری میکنه. آدم یا دین اگه خودشو نشناسه یا دینداری نمی کنه، یا اگه دینداری کرد دیگه حالت تضرع و انابه و گریه و توبه نداره، دو قرط و نیمش هم باقی میمونه. الان ببینید خیلی از بچه مذهبی های ما ماشاءالله هزار ماشاءالله سرمو رو گنده و سرمو گریه نمی کنه. خوبه دیگه، من چرا گریه بکنم؟ نماز که خوندم، روزه که گرفتم، چیکار کنم؟ آقا ببخشید اگه بدهکار هستیم تو رو خدا بفرمایید بریزیم به حسابتون، شمار حساب الان بفرمایید، خداوند متعال بریزم. والا امیر المؤمنین، امیر مؤمنان بود، اونقدر گریه میکرد. شما شازده چجوری طلبکار شدی گریه نمیکنی؟ این دیگه والا نوبره. فکر کنم داریم منت میذاری سر دین. ها خب از آدم باید خودشو بشناسه. دیشب شرحی درباره خودشناسی دادیم، گفتیم خودشناسی یه حد اقلایی داره، یه حد اعلایی داره. حد اقلای خودشناسی اینه که به فیزیک بدنت، به فیزیک بدنت نگاه کن، به طبیعتت نگاه کن. دستورات دینی همش برای طبیعت توه، برای جسمت مفیده. آقای بهجت میفرمودن حتی رضوان خدا بر او باد، حتی نماز برای بدن یه جور ورزشه، برای جسم انسان مفیده. اطباء نمونه هاشو گفتم برای شما دیگه، آقای بهجت شو دیشب نگفته بودم که الانم گفتم. دستورات دینی برای جسمت مفیده. کی بخواب، کی غذا بخور، چجوری غذا بخور، روزه چقدر بگیر، همش برای جسم انسان مفیده. خب بگذاریم، حداقل انسان شناسی اینه که نیازتو به دین میفهمی، مقید میشی به دین داری. حد اکثر معرفت نفس اینه که نیازهای روحی خودت رو متوجه میشی که همه نیازهای روحیت یه دونه ترجمه بیشتر نداره، اونم که تو خدا میخوای. خدا میخوای، هیچی دیگه نمیخوای. مقام میخوای؟ نمیخوای. خدا میخوای، خودتو بشناس. لذت میخوای؟ نمیخوای. خدا میخوای، خودتو بشناس. راحت میخوای؟ قدرت میخوای؟ نمیخوای. خدا میخوای، خودتو بشناس. حیف ما نمیتونیم در این باره مفصل بحث بکنیم، ولی یه قطعه ای از خودشناسی رو دیشب نگفتیم، امشب عرض کنیم. حالا اگر برای ورود به بحث میخوای صلوات بفرستی، بر محمد و اهل بیتش بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این منزل، در این منزل پنجم، شما باید به خودشناسی برسید. یه معنای خودشناسی دیشب بود که ببینی چه نیازی به دین و چه نیازی به پروردگار عالم داری. بعد دین میشه برنامه‌ای برای رفع این نیاز. اما اگر انسان خودشناسی بکنه، به یه چیز دیگه هم غیر از نیازهای خودش پی میبره و اونم به ماهیت خودشه، به در واقع تعبیر بهتر به هویت خودشه. یه تعریفی از خودش پیدا میکنه. اینم هدیه ویژه سا دارم خدمت سروران خودم تقدیم میکنم از آیت الله بایات. خدا کنه آدم ها به تعریف خودشون برسن، نه هویت صنفی. آقا شما چی کار میکنیم؟ ما جزو تاکسیرانان محترم هستیم. آقا شما چی کار میکنیم؟ ما جزو اساتید دانشگاه هستیم. خب الان بیرون. آقا شما چی کار؟ ما جزو کاسبان امین الله هستیم. کاسب امین خداست. خب الان بیرون. آقا شما چی کار میکنیم؟ ما الان توی نظامی هستیم. یه عنصر نظامی هستیم. سپاهی مرتشیم. نیرو انتظامی هستیم. خب الان بیرون. آقا شما، ما کارمند جماعت هستیم. جزو کارمندا هستیم. هویت صنفیمون اینجوریه. اینش میگن هویت صنفی. هویت جنسی، شما مرد هستید، بانوان خانم هستن. هویت سنی، بعضیا جوان هستن، بعضیا میانسال هستن، بعضیا پیر هستن. دیگه من دارم خیلی ارزونش میکنم که همه مشتری بشن. یه هویتی هم داریم، هویت ملی. شما ایرانی هستی، اون عراقیه، اون سوریه، اون لبنانیه، همینجوری برو جلو. یه هویتی داریم، هویت منطقه‌ایه. شما شمالی هستی، اون جنوبیه، اون شما جنوبی هستی، اون شمالیه، ایشون آذری زبانه، ایشون بلوچه، ایشون همه اقوام مختلف. این هویت‌ها هویت‌های اصلی شما نیست. خودت منهای این هویت‌ها، هویت حقیقی چیه؟ تو کی هست؟ دوستان من، ما وقتی از اون میپرسن تو کی هستی، بگیم ما انسان هستیم، تعریف دقیقی از هویت خودمون ارائه نکردیم. بگیم آدم هستیم، بشر هستیم، تعریف دقیقی از هویت خودمون ندادیم. باید چی بگیم؟ حتی بگیم مؤمن هستیم، مسلمان هستیم. من حتی عرض میکنم خدمت شما، هویت دینی خودت هم نمیخواد بگی. متدین شدی به دین اسلام، هویت دینیت میشه مسلمان. هویت حقیقی تو قبل از اسلام چیه؟ هویت حقیقی اصلی ترین هویت توه. آدم تعریف از خودش نداشته باشه دقیق که نمیتونه دست از پا تکون بده، که حرکت نمیتونه بکنه. کاش وقت بود مفصل به این میپرداختیم و بعد آثار درک این هویت. حالا یه مقدار از آثارش با هم دیگه صحبت میکنیم. شما نفرمودید، شما وقتی میخوای هویت اصلی و حقیقی خودتو صدا بزنی، معرفی کنی، به خودت نگاه کنی، باید به یک کلمه نگاه کنی. من عبد هستم. عبد برده پروردگار. کلمه برده اگر بی احترامیه ببخشید، شازده پروردگار. خوبه؟ شازده خوبه؟ چی بگم؟ شما شاهزاده هستید. خب شاهزاده نیستید، خالی چرا ببندید؟ شما عبدید. عبد یعنی بنده. غلام معلومه؟ در کشور ما سخته متاسفانه. چند نفر از در و همسایتون عبد داشتن که شما ببینی عبد یعنی چی؟ تا حالا کسی شماها عبد دیده از نزدیک؟ کارگر نمیگم، خدمتکار نمیگم، آبدارچی نمیگم ها، اینا همه شأنی دارن برای خودشون. آبدارچی اداره شما بره شکایت کنه از شما که ایشون حقوق منو نداده، بیمه منو نداده، به سلابه میکشن شما رو، پدر شما رو در میارن، میارن جلو چشمتون، میگن با پدر سلام علیک کن. عبد نیست آبدارچی، عبد نیست دا کارگر، عبد نیست دا عبد. هیچ کدوم از شما عبد ندیدید تا حالا؟ ندیدید عبد؟ قدیما میگفتن برده. بنده تا بعد از ظهور آقای امام زمان علیه السلام جرأت نمی کنم بالای منبر احکام عبدو بگم، اصلا و ابدا اصرارم نکن، خودت میخوای برو بخون. اگر یه موقعی خدا نکرده گیر پاش کردی و گیر کردی، آقا این چه احکامیه برای عبد، پیش منم نیا سوال بکن، من توضیح ندارم بدم. این احکام برای اینه که آدم معنای عبد رو بفهمه، که وقتی به آدم گفتن شما عبد خدا هستی بفهمی یعنی چی. آقا اسلام با بردهداری موافقه؟ اسلام طرحهای بسیار زیبایی داره که بردهداری رو منسوخ بکنه و این کارم کرده. شما نمیخواد قصه بردهداری و اینا رو بخوری؟ و حالا چرا اسلام حرام نکرد بردهداری رو؟ حکمت‌های پیچیده‌ای داره که فعلا قصه این برده‌های عالمو بکن، برده‌های بخور که برده‌های مدرنن و ارباب‌های مدرن دارن و دارن همه رو به بردگی میکشن، میخوای خیلی قصه بخوری روشن فکر شدی، ببر قصه این برده‌های نوین رو بخور، برده‌های صهیونیستا. میلیارد میلیارد انسان برده صهیونیست. چند نفر از آدمای فرانسه، چند نفر از آدمای اروپا میفهمن برده صهیونیستا؟ برو اونا رو روشن کن، از بردگی در بیان. خیلی قصه برده میخوری گیر نده به تاریخ اسلام. اسلام خیلی قشنگ با یه شیب ملایم حکمت آمیز بردگی رو نه نفی مطلق کرد، نه اجازه ظلم به برده ها داد، نه بردهداری رو نگه داشت، با یه شیب ملایم رفت به سمت منسوخ کردن برده. دقیقه یه دفعه میگفت این کار ثواب داره، یه برده آزاد کن، گناه کردی یه برده آزاد کن، اصلا برده آزاد کردن اینقدر ثواب داره. با یه مهربانی تو جامعه بشری نگاه رو عوض کرد. خب برده یعنی چی؟ برده پروردگار یعنی شما مالک خودت نیست، صاحب داری، اصلا صاحب شما، صاحب شماست. اگه به خودت گفتی عبد، به خودت اجازه نمیدی خودت برای خودت برنامه ریزی کنی، میگی خدا هرچی برنامه ریزی کرد. کسی تلقیش از خودش عبد نباشه، دیگه این آدم رو به سختی میشه به بندگی وادار کرد. توی فیلمی نشون میداد، این افسانه های قدیم، یه شاهزاده اومده بود جایی چوپانی، میخواست یه مدتی چوپانی کنه که بلایی بهش نرسه، شبیه چوپانه بود و جایی با هم عوض کرده بودن. خب این پادشاه بوده، حالا رفته بوده تو لباس چوپان، بهش گفته بودن ما بهش بودن بابا حرف گوش کنی یا خراب نکنی. بعد مینشسته مثل پادشاه. خب اینا هم که نمیدونستن این پادشاهی که ببین که همون چوپان خودشونه دیگه، دستور میدادن آقا اینم عصا قورت داده ممیز گردن خم کنه، به گوسفندا هم دستور میداد بیایید این ور، آقا بیایید این ور چه باید بدوید، اصلا نمیتونه چوپانی کنه، این شاهزاده است. آقا بعضیا نمیتونن نماز بخونن، نمیتونه. بعضیا نمیتونن سجده کنن، سجده هم میکنن الکیه. اون شاهزاده چوپونی میکرد، بلد نبود این چوبه رو بزنه به این گوسفندا، هی فرمان میداد آقا فرمان نده، برو هی کن، برو میدونی باید چی کار کنی. این نمیتونست، چوپونی نمیتونست بکنه، چوپون نبود، شاهزاده بود. حالا کسی این هویت رو برای خودش قائل نباشه که عبده، بعد بهش بگو بیا عبادت کن، خنده‌دار میشه، صحنه جالبی میشه، همتون یه لبخند بزنید، همونجوری میشه. این نمیتونه حرف گوش کنه. ببین اینجا حرف گوش کنه، حرف بعدی رو گوش نمی کنه. اینجا حرف گوش کنه بعد باید تونشو بدی، چون اصلا عبد نیست، عبد نیست. اومانیز جنایتی که در حق بشر کرده در غرب اینه که گفته تو عبد نیستی، تو یه انسانی، محور عالمی، خدا هم در خدمت توست. اگه لازمش داشتی خب باش صحبت کن و بذارش کنار. بعد مناجات غیر عابدانه هم جالبه. خدایا چطوری، شما خوبی؟ دارم تنش رو بودم باید حرف بزنم، از تنهایی در بیاییم. دعا و مناجات یکی از کارهایی که میکنه رابطه عبد و مولا رو تنظیم میکنه. استغفار رابطه عبد و مولا رو تنظیم میکنه. اگر فرمودید شما کدوم بخش از آیات قرآن هست که خیلی هم تو آیه های قرآن هست، هیچ کی هم زیاد خوشش نمیاد از اون قسمت آیه های قرآن که عبد پروری میکنه، اثر تربیتیش اینه که آدمو عبد بار میاره، بفرمایید کجای آیه های قرآن هست؟ که من اگر یه جایی اعلام بکنم میخوام این بخش از آیه های قرآن رو توضیح بدم، یقیناً باید با تعداد بسیار اندکی از دوستان، نمیدونم چی بگم، وصف اونا رو دیوانه سخن بگم. هیچکی نمیاد. حالا گفت، حالا دیگه راهنمایی کردم دیگه، کدوم بخش از آیه های قرآن عبد پرور است؟ آیات جهنم و آیات عذاب. مولا اونه که بزنه با، و تو وقتی میترسی از عذابش عبد میشی یا کوچولو میشی یا اثر تربیتی عجیبی داره آیات عذاب در عبد پروریدن. ما باید هویت خودمون رو تعریف بکنیم. ما چی هستیم؟ نه آقا دستورات دینی رو بگو ما میخوایم شروع کنیم اجرا. کجا؟ شما میخوای اجرا، شما کی هستی؟ اول شما خودتو معرفی کن. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر فهمیدی عبدی میفهمی مولات کیه. یکی از معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه همینه. اگه فهمیدی عبدی میفهمی مولا داری، میفهمی مولات چگونه است، میفهمی مولا از تو چه انتظارایی داره، میفهمی با مولای خودت چگونه باید رفتار بکنی. میخوام یه خاطره براتون بگم از زندگی خصوصی پیامبر گرامی اسلام با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، که امشب شب رحلت این بانوی بزرگواره که یکی از چهار زن برتر عالم هستیه. حضرت مریم، حضرت آسیه که تکه تکه شد به شهادت رسید. لحظه شهادت یه شهید رو خدا تو قرآن ترسیم کرده و مناجات یک شهید رو هنگام شهادت توضیح داده و اونم حضرت آسیه است. داش فرعون رو تکه تکه می کرد و مناجاتش رو خدا نوشته اونجا تو قرآن که صدا زد خدایا تو بهشت خودت یه خانه برای من در نظر بگیر. کجایی تو؟ تو چقدر دفعه رشد کردی؟ حالا بعضی از خانوما هستن تا یه ذره آقاشون بد میشه میخوان زودتر از آقاشون برن جهنم، بدتر میشن و میگم خب حالا شما صبر کن کوتاه، فرعون که نیست، شما آسیه بشو. نه اون بد شده، من میخوام بدتر بشم. بیا حالا اون بد شده، حالا شما چه اصراری دارید بدتر بشی؟ فرعون هم که باشه، اون همه جنایت کرده باشه و قتل عام کرده باشه، شما میتونی آسیه بشی، از دست نده فرصتو. حالا صبر به جا ها، حالا اون موقع یه نفرینی بکن فرعونو، خدا منو نجاتم بده، اینقدر عاشق خدا شده بود. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، قریب به این مزامینه هست، خدای خانه ای در برای من در بهشت نزد خودت بساز. کجاست اون بر آسیه؟ حضرت مریم هم که دیگه معروف حضورتون هستن، بعد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سیده نساء عالمین افضل این چهار زن بزرگوار هستن، و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. گفته گوی خصوصی حضرت خدیجه کبرا با پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عبد بودن در کلامشون میباره، در وجودشون جاریه. حضرت قاسم پسرشون بود، از دنیا رفت، پسر پیامبر گرامی اسلام بود. حضرت خدیجه گریه میکردن، بیتابی میکردن. رسول خدا فرمود خدیجه جانم چرا گریه میکنی؟ گفت خب پسرم بود، از دنیا رفت، دلم میسوزه. فرمود خدیجه من، آیا ناراحت میشی هنگام ورود به بهشت این پسر بیاد دست تو رو بگیره و به بهترین عرف بهشتی، به بهترین جایگاه بهشت رو راهنمایی کنه؟ خدای تو بوده، برای تو مقدر کرده این بلا رو، و اون دنیا جزاش رو هم به تو خواهد داد. دیگه کسی که اینجا کسی رو از دست داده باشه، خدا اونجا عذابش نمی کنه. خدیجه من صبر کن. حضرت خدیجه عرض داشتن یا رسول الله چشم. من حالا امشب بخوام از عبد بودن حضرت خدیجه مثال بزنم در این بحث عبودیت، خیلی مثال ها هست بزنم، مثال هایی که پر از راز و رمزه. حضرت خدیجه با پیامبر اکرم ازدواج نکرد برای اینکه همسری کنه. حالا ما میگیم همسر، یعنی سراشون پیش هم باشه، و یعنی به این معنا که هم سطحه. گفت من میخوام با تو ازدواج کنم، به تو خدمت کنم، برای تو نوکری کنم، هستیم و فدای تو بکنم. واقعا بندگی کرد حضرت خدیجه پیامبر اکرم رو، به خاطر خدا ها، نه اینکه شرک ما قائل بشیم. ما متوجه هستید که در مسیر بندگی خدا، و بندگی حضرت خدیجه پذیرفته شد به حدی که پیامبر اکرم میفرماد هیچ مالی به اندازه مال خدیجه برای من در راه اسلام برکت نکرد. دل حضرت خدیجه رو ببین. حضرت خدیجه مادر ماست به حکم آیات کریمه قرآن، مادر امت است. خیلی باید امشب رو پاس بداریم، پاس بداریم به این معنا که گرامی بداریم حضرت پیامبر اکرم. سالی که حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب رو از دست دادن، که با فاصله 3 روز یا 45 روز این دو بزرگوار رحلت فرمودن، اون سال رو سال حزن نامیدن، سال غم، چون خدیجه رو از دست دادم، چون پدر علی ابن ابی طالب رو از دست دادم. به این دو دلیل فرمودن این سال عام الحزن است، سال حزنه. و تا آخر عمرشون برای خدیجه اشک می‌ریختن. من خواهش می‌کنم محبت و عاطفه رو دوستان میخوان، جوانها، خانواده ها میخوان مرور کنن، برن به کلمات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هنگام خواستگاری پیامبر گرامی اسلام برای حضرت خدیجه مراجعه کنن. من رو نمیشه اصلا تمام این کلمات رو در یک جلسه عمومی بخونم. ببینید چجوری برای پیامبر گرامی اسلام ابراز فداکاری و وفاداری دارن. و روحی و مالی یا حبیبی فدا کن، روح من، اموال من، عزیز من، فدای شما. قلب من رو میخوای ببینی، بیا ببین که در قلب من چیزی جز محبت شما نیست، و من نگاهم به کسی غیر از شما نیست. و من به روی چشمم میگذارم تمام فرامین شما رو. بندگی میکرد، همونطور که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده ای از بندگان او هستم. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هم همینطور بندگی کرد. حالا ما به مناسبت به یاد حضرت خدیجه سلام الله علیها افتادیم. اگر کسی خودشو عبد بدونه، توقع یعنی چی؟ گله یعنی چی؟ اگر کسی خودشو عبد بدونه، از زیر در روی برای فرامین الهی یعنی چی؟ سه تا ویژگی امام صادق علیه السلام در حدیث مشهور عنوان بصری بیان فرمودن، که عنوان بصری خودش هم زیاد آدم معتقدی نبود، ولی اصرار داشت امام صادق شما برای من یک کلاسی بذارید، درسی بگذارید، یه چیزی به من یاد بدید. آقا امام صادق علیه السلام هم چندین بار راهش نداد، رفت چند بار کنار خانه کعبه گریه کرد، کنار خانه کعبه که نبود، مدینه بود، مسجد النبی، گریه کرد، گفت خدایا قلب امام صادق رو به من مهربان کن. آقا امام صادق علیه السلام بعدن راهش دادن. فرمود چی میخوای؟ گفت آقا میخوام چیز یاد بگیرم. فرمود علم به تعلم نیست، علم نوریه که تو قلب انسان میندازه خدا. فرمود خب چیکار کنم علم و معرفت و خدا تو دلم بندازه؟ فرمود برو حقیقت و عبودیت رو پیدا کن، حقیقتا عبد بشو. گفت خب چیکار کنم حقیقت عبودیت رو پیدا کنم؟ حضرت فرمود حقیقت عبودیت در سه چیزه: ان لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله الیه ملکا، مالک چیزایی که خدا بهت داده خودتو ندون. بعضیا خودشون مالک بچه‌هاشون میدونن، تو مالک بچه‌هات هم نیستی، مالک اشیاءت نیستی، خونت و نمیدونم پیرنت و اینا مالک بچه‌هات باشه، که اونا هم خودشون ماشاءالله خودشون برای خودشون یه آدمی هستن. مالک ندون خودتو، انفاق برات راحت میشه. بعد میفرماید که دیگه چی؟ لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، تو تقدیر خودت زیاد دخالت نکن. من چرا اینجوری شدم؟ ببین یک کس دیگه تصمیم گرفته، باشه صاحبته، میخواد اصلا بزنه نصف سرت بپره، شما چی میگی؟ بعدش میفرماد و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه. آقا شما خیلی میزنی تو سر ما. بابا این تو سر زدن نیست، به خدا تسلیم خدایی، عبد خدایی. برای اونایی که نازک نارنجی هستن یه وقت بهشون بر نخوره، از کلمه عبد و عمه و کنیز و غلام و برده وقت ناراحت نشن، بذارید این روایت رو بخونم، زود همین روایت رو بخونم، وقت در نرن بعضی ها. واقعا بعضی ها خیلی نازک نارنجی هم. خب شما چی هستی؟ رابطت با خدا چیه؟ فکر کردی عالم کجاست؟ ما یه بار مفصل در مورد عبد بحث میکردیم یه جایی، این دوستان صدا و سیما حالا الان اجمالش هست، مفصل بود. من میگفتم شما اینا رو نمیتونید پخش کنید، گفتن نه آقا پخش میکنیم. بعد بحثو میشنیدن میگفتن آقا نمیشه اینا رو پخش کرد. گفتم خب من گفتم نمیشه. اینقدر ذهنا رو اومانیزم خراب کرده، اینقدر ذهنا رو این مکاتب هواپرستانه خراب کرده، اینقدر انسان ها رو الکی الکی گنده کرده، گنده کردن مقابل خدا. بله انسان اشرف مخلوقات مقابل همه عالم، ولی مقابل خدا عبده. اصلا نمیشه گفت بالای چشم شما ابروه. الان بگی بالای چشم شما ابروه، میزنه در کوبوس داغون میکنه. آقا ببخشید بالای چشم شما ابرو نیست، چه گرفتاری داری آدم. ولی شما به تفصیل هویت خودتون رو، هویت اصلی خودتون رو عبد بودن تلقی بفرمایید، تا بعد بتونیم بقیه راه رو بریم. حالا اونایی که خیلی از عبد بودن ناراحتن، من براش یعنی نمیچسبه بهشون. آقا ما کسی هستیم بابا، لقد کرمنا بنی آدم، ما گرامی داشتیم فرزندان آدم رو. بله خداوند متعال میفرماید منطقه، یعنی عبد خود را گرامی داشته است، نه شازده خود را. شاه خدا که نیستی که، عبد خدایی، خارج از تعریف خودت نشو. خدا بنده هاشو دوست داره،
آقا بنده هاشو نگو وسط، بگو خدا شما رو دوست داره. بله شما یه مملکت دیگه اومدید اینجا داشت خدا پادشاهی میکرد، بعد یه دفعه شما رو دیگه وای اینا چقدر خوشگلن، اینا کیان و حالا به شما علاقه پیدا کرده، اصلا خدا ربطی به شما نداره. چه حرفای میزنن. ما عبد پدر مادرمون هم نیستیم. بله خب معلومه عبد پدر مادر نیستی، فرزند پدر مادر، ولی عبد خدایی. معلق زمین و آسمونی، خدا یه لحظه نگاهشو از تو برداره نابود میشی. مثلا تو مال خدایی، انا لله، ما مال خداییم، اموال خداییم. مثلا ما رومون رو زیاد نباید میکنیم دیگه، اصلا صدای آدمون میره پایین. ولی حالا بعضی ها در این حال اینجوری هم دیگه، میگه به اون بر میخوره زیاد اینجوری به ما میگی، نگو اینجوری. این هویت باید توی همین منزل پنجم جا بیفته، با مدارس، خودمون، خانواده ها، صدا و سیما، فیلم ها، همه باید اینو جا بندازن، این باید جا بیفته. عبد، عبد، عبد نباشه دستور بهش بدید قر میزنه، نق میزنه، از زیر در روی میکنه. عبد باشه راحت انجام میده. میفرماد عبدی، در حدیث قدسی میفرماد عبدی، عبد بنده من، اطیعنی، تو که عبد من هستی اطاعت منم بکن. اجعلک مثلی یا مثلی، من تو رو مثل خودم قرار میدم. انا حی لا اموت، اجعلک حی لا تموت، من حی زنده ای هستم که نمی میرم، من نخواهم مرد، تو رو زنده ای که نخواهی مرد قرار خواهم داد. انا غنی لا افتقر، اجعلک غنی لا تفتقر، من غنی هستم که هیچ وقت فقیر نمیشم، تو رو غنی قرار میدم که هیچ وقت فقیر نخواهی شد. انا مهما اشاء یکون، اجعلک مهما تشاء یکون، من هر جوری دلم میخواد هستم، یه کاری میکنم، تو هم یه هر جوری دلت میخواد باشی. بیا از راه اطاعت من به اونجا برس، تو بنده منی، من اصلا تو رو ساختم مثل خودم بشی. خیلی وقت گذشت، یه داستانی رو براتون بگم. سالها قبل که ما وقت گفتگو و مشاوره داشتیم و توفیقی داشتیم تو این زمینه ها، گرچه ارزه‌ای نداشتیم در این که گفتگوی مفیدی داشته باشیم، یه پدری پسرش آورد گفت حاج آقا باید با این پسر من صحبت کنی، خیلی عراب در شده، خیلی بد شده، میخوام به زور بیارمش پیش شما. گفتم آقا به زور که فایده نداره، دعوا داشتن با هم مفصل. خب باشه بیار. آورد و آقا این پسر ناراحت همونجا بخواست منو بزنه که چرا بابای من اصلا منو آورده پیش شما، اصلا شما کی هستی؟ پسر دستم گرفت تو اون جلسه همین خیابون ولیعصر علیه السلام رو برید یک چند تا چهار را بالاتر، اونجا ما یه دفتری داشتیم دانشگاهی و اونجا اومد، یادم به صحنش اومد و ما یه چپ چپ نگاه کرد، فکر کنم فکر کرده بود که چی بگه که من با مثلا مشت و لگدش رو میرفتم بیرون، یه کفرآلودترین حرفا رو بزنه، چرت و پرت‌ترین حرفا رو بزنه که بگم برو تو آدم نمیشی، بیاد بیرون از شر دستور زورگویانه پدرش خلاص بشه. هیچی آقا، اومد گفت حاجی میدونی چیه، شما حرفات به درد من نمیخوره. گفتم چی میخوای به من بگی؟ گفتم حالا ما که فعلا سلامعلیک داریم میکنیم من حرف نزدیم. گفت من آزادیه، آزادیه مطلق، مطلق، مطلق میخوام، میخوام هر غلطی دلم میخواد بکنم. حالا شما چی میگی؟ گفتم اتفاقا بارکالله همین درست، آدم باید به اینجا برسه. حالا من خلاصه میکنم گفتگو رو، این هر چی اومد یه جوری بدترش کنه هی بهتر شد، من راحتتر شدم، دستبالم بازتر شد. گفت آخه بابا تو آمریکا هم آزادی مطلق نیست، چی داری میگی شما؟ گفتم خب ما به همین داریم میگیم مرگ بر آمریکا، فکر ما برای چی دشمنیم با آمریکا؟ اونجا هم آزادی مطلق نمیده، آزادی نیم بند، هم خفه میشه، آدم باید هر کاری دلش میخواد بتونه بکنه. دیگه اون کوتاه اومد، یعنی از رو رفت، دید آخون به این بیدینی بالا تا لوبره، هرچی میگم این پایه است، اومده دو قدم هم منم میده جلو. گفت داری منو دست میندازی؟ گفتم نه به خدا قسم، شما فقط هر کاری دلت میخواد بکنی، باید قدرتش هم داشته باشی یا نه؟ یا نه باید قدرتشو داشته باشی؟ میخوای من یه ضربه بزنم قطع نخا مثلا بشی؟ بعد همه امکانات عالم رو برات بریزم، بیا هر کاری میخوای بکنی راحت باش. گفت نه خب قدرتم لازمه. گفتم خب پس قدرت مطلقم میخوای، نه آزادی مطلق فقط. گفت خب بله. آها یکی یکی داریم میریم جلو با هم، میریم دیگه چی میخوای؟ بعد گفتم هوش سرشاری هم میخوای که وقتی اینا رو ندوزدن ازت؟ میدونی که اگه کسی قدرت مطلق، ثروت مطلق، آزادی مطلق داشته باشه خیلی کارا بتونه بکنه، دشمن پیدا میکنه. برای خیلی دنیا اینجوری هم نیست که راحت بذارنه، برای خود خوش باشی بری جلو پدرت در میارن. گفت چی میخوای بگی؟ گفتم خدا انسان رو میرسونه به مقام مرضیه، مرضیه با راضیه، راضیتن مرضیه آخر سوره فجر معناش اینه، تو رو به مقامی میرسونم بنده من که دیگه هرچی تو بگی من گوش میکنم، هرچی تو بخوای. گفت مثلا امام به اینجا رسیده؟ گفتم بله. گفت پس چرا امام هر کاری نمیکنه؟ گفتم آخه کسانی که به اینجا میرسن عقلشون هم میرسه که هر کاری نمیکنه. بعد یه مثالی برای ایشون زدم که واقعا برای من اتفاق افتاده. این مثال، من بچه بودم از سر مغازه کوچه‌مون تو همین خیابون هفت چنار تهران رد می‌شدم. خب گاهی می‌رفتیم ما یه قاقالینی می‌خریدیم، این همسایه‌مون هم بود حاج رجب خدا رحمتش بکنه، ایشون از این قاقالینی‌ها می‌فروخت، تنقلات تازه اومده بود، چیزای جدید. گاهی هم پدرم ما می‌خرید برامون، برای بچه‌ها جالبه. من میدیدم این نشسته، این قاقالینی هم تو شیشه جلوش، هی میگفتم این چرا نمیخوره اینا رو، همینجور وایسته نگاه میکنه. خب بخور اینا رو، من این مال خودت نیست. بعد که بزرگ شدیم فهمیدیم که آقا این کسی صاحب یه چیزی شد که حالا معنی درمش بخوره، که همین مثال برای این زدم. گفتم امام خیلی قدرت ها داره، خیلی آزادی هم داره، اصلا به عرفا خدا چرا قدرت میده؟ آزادشون میذاره، میگه نگاهتو بنداز بالا، زندگی همه رو ببین. خودشون کشتن رفتن ماهواره کوفتی برداشتن آوردن سوراخ سنبه های زندگی چهار تا آدم در به داغون رو ببینن. عرفا زندگی همه اهل عالم رو میتونن ببینن، لطف نمی کنن نگاهشون رو بندازن بالا خبردار بشن. بله ماهواره برو خونه علما ببین، علما نه عرفا، علما نه عرفا، ماهواره چیه؟ اسکن میکنه همه هستی تو رو، میذاره کف دستت. ماهواره چیه؟ لطف نمیکنه نگاهشو بندازه بالا نگاه کنه. گفتم همینه دیگه، انسان باید به این آزادی مطلق برسه. تو که چیز بدی میخوای؟ از راهش برو. و خودش گفت من انتظار داشتم شما همون اولی حرف رو میزن من بنازه بیرون بگی ای بیدینه فلان فلان شده. گفتم نه بابا، تو داری از فطرتت حرف میزنی، فقط عقده ای نباش، ندید بدید نباش، یه ذره آزادی خودتو فدای یه ذره آزادی نکن، برو به مطلق آزادی برس، برو به مطلق قدرت برس. حتی اجعلک مثلی، مثل من میشی، مثل من خودم، دیدی چجوریم؟ یه استادی از اساتید حوزه به من میگفت، میگفت فلانی رو میشناختی؟ حالا من اسامی عرفا رو که بعضی از کراماتشون نقل میکنم زیادم اهل کرامات نقل کردن نیستم، ها مثل اینکه زیاد اهل خواب نقل کردن نیستیم. یه جا خوابی رو نه به دلیل استناد، به دلیل نمونه، به عنوان ذکر نمونه نقل کردیم. آه فلانی خواب نقل میکنه، خواب نقل میکنه، آقا فلانی خواب نقل، بابا به خدا ما خواب نقل نمیکنیم، به خواب استناد نمی کنیم. یه خواب نقل کردن حرام که نیستش که، ولی کرامات هم همینطور مثل خواب و رؤیا من معمولا نقل نمی کنم. اینجا هم نمیخوام با استناد به کرامات و عرفا حرفی بزنم، اسمشون رو هم نمیبرم، ولی این با چند تا واسطه به من رسیده. میگفتش که اون عالم با اون عارف بزرگوار داشتن میرفتن مشهد مقدس زیارت، از راه شمال رفتن صبح کنار صبح برای صبحانه نشستن کنار دریا. بعد به این آقا میگه که عرفا میتونن این قدرت رو پیدا کنن که چیزی خلق بکنن؟ اینو من نمیتونم بفهمم. با این که کاری نداره، مثلا میخوای من الان چی برای تو خلق کنم؟ حالا ما که کاری نمیتونیم بکنیم. گفت مثلا یه ساعت. گفته ساعت باید مدلش چی باشه؟ مدلش هم گفته یه مدلای ژاپنی گفته بوده، حالا من نمیگم اسمش. گفت مثلا چجوریش باشه؟ فرقی نمیکنه، این مثلا اینجوری کرده دستش رو رشته. بعد گفته بیا اینم که مطمئن بشین، مثل یه باره نبود، تصادفی نبود. بعد میگفت فلان ساعت فروشی سر چهار مردون قومی دو ساعت ها رو برده بوده. گفت آره اصل اصله، ولی چرا این شماره سریالشون یکیه؟ اون یه قاطی کرده بوده. بابا اینا برای عرفا اصلا نگاه نمی کنن به این چیزا. بله تو عبد من بشو، اطاعت تو که عبد من هستی، اطاعت من بکن، من تو رو به اینجا برسونم. العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه. نمیخوام وارد اینجور بحث ها خدا شاهده بشم. پس قدم پنجم این شد که خودتو بشناسی، و این خودتو بشناسی میفهمی عبدی. ببین هیچی نیستی مقابل خدا، صداتو نیار بالا. دیگه انشالله کار به جایی برسه سرت هم در خونه خدا نتونه بیاری بالا. برنامه بندگی رو درست شروع کنی. همینجوری آقا دستورالعمل بگو، یالا ما میخواییم را بیفتیم. کجا را بیفتیم؟ شما، ما عبد هستیم، عبد هستیم، عمه هستیم، کنیز هستیم، کنیز خدا هستیم، عبد خدا هستیم. خدا، ما صاحب خودمون نیستیم. ما تصمیم گرفتیم به دنیا بیایم؟ نه. کی تصمیم میگیره ما رو ببره؟ خدا. همه تصمیمات دست اونه. یه فرصتی به ما داده، یه تلقی این وسط بکنه. اگر کسی عبد بودن خودش رو درکی کرد، خیلی تسلیمه. راه میانبرم امشب عرض بکنم یا عرضم تمام؟ بله. راه میانبر درک عبودیت اینه که یه شب مولای شما مهدی فاطمه شما رو صدا بزنه تو خیمه خودت، مولا داشتن رو یه شب تجربه کنی. آقا فرمان بده میمیری براش، اگه فرمان نده دق میکنی. یا آقا چرا به من دستور نمیدی؟ آقا به من دستور بده مولای من، ولی الله دیگه، خلیفت الله دیگه. حضرت خدیجه فدای پیغمبر بود سلام الله علیه، برای پیغمبر بود. یک ذره احساس نکرد این اموالی که مال او هست مال او یعنی چی؟ مثلا این حرفا چیه؟ اینه که برکت میکنه مالش. پیامبر گرامی اسلام بیدلیل به کسی اینقدر محبت پیدا نمی کنه. عبد نمونه پروردگار عالم حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، وقت لحظه ای که میخواد جان به جان آفرین تسلیم بکنه، به پیامبر اکرم نگاه کرد، گفت یا رسول الله منو حلالم کن، نتونستم اونجوری که باید فدای تو بشم، برای تو باشم. رسول خدا فرمود اصلا اینطور نیست، تو آنچه که توانستی در راه من فدا کردی، تو آنجوری که من دوست داشتم برای من بودی، بنده خوب خدا بودی، به هیچ وجه این گونه نیست. رسول خدا از همسرش اینقدر راضی باشه، این بانوی بزرگوار چه مقام بلندی داره، ثبت شد چهره او. ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید خداوند متعال علی ابن ابی طالب رو شبیه ترین فرد به رسول خدا آفرید. دیدید بعضیا تو فامین شبیه بعضیا هستن؟ زیل این آیه کریمه که خدا شباهت ها رو تنظیم میکنه، امام حسن مجتبی سخنی دارن. بعد فرمودن امام حسین برادرم شبیه ترین افراد به مادرم فاطمه زهراست. گفتن شما شبیه کی هستی؟ فرمود من شبیه ترین فرد به خدیجه کبری مادر فاطمه زهرا هستم.
چهره نازنین خدیجه کبرا در امام حسن مجتبی علیه السلام، در وجنات او، در شخصیت او به ثبت رسید و جاودانه شد. حضرت خدیجه لحظات آخر داشت وصیت میکرد. در یک نقلی هست یه وصیت بیشتر نداشت، صدا زد: یا رسول الله، مواظب دخترم فاطمه باش. بگذارید یک کمی از زندگی حضرت خدیجه براتون حرف بزنم، ابی نداره، وقت طولانی میشه، از یه قسمت‌های دیگه شما کم بکنید، اینو بیشتر بگذارید. حضرت پیامبر خیلی برای حضرت خدیجه گریه کرده ها، مثلا یه شب عشق بریزیم کمه به خدا قسم. یک کمی به این شخصیت بزرگوار نگاه کنیم، به زندگیشون. دوستان من، بانوان محترم، آقایون عزیز، اگر کسی بندگی کنه برای خدا، حسود و دشمن پیدا میکنه. خیلی عجیبه. تا عبد خدا نشدی، عرازل و اوباش و عالم هم دوستت دارن یا باید کاری ندارن. همچی که عبد خدا بشی، یه خاصیتی پیدا میکنی، دشمن علکی پیدا میکنی. اصلا نمیدونی اینا چرا با تو دشمن شدن. قریب میشی، این کار خداست. عبد خدا بشی، یک کمی قربت چاشنیشه. چرا؟ دیگه حالا دیگه توضیحش مفصل. میخوای هوای رفقات رو داشته باشی، خدا رو ول کن. میخوای بری سمت خدا، بذار دشمنی ها برات باشه. حضرت خدیجه تا با پیامبر اکرم ازدواج کرد، زنهای مکه باهاش ترک مراوده و دوستی کردن. قربت عجیبی نصیب حضرت خدیجه شد. بعدی که این قربت رنج میداد، ببینید این هدیه خداست برای کسی که راه بندگی خدا رو انتخاب کرده. این یه خاصیتی پیدا میکنه، دیگران ازش بدشون میاد. عجیبه به خدا قسم. تنها شد. یکی دو تا رفیق بیشتر دیگه برای حضرت خدیجه نماند. بعدها پیامبر گرامی اسلام اینقدر این رفقای حضرت خدیجه رو احترام میگذاشت، عبای خودش رو زیر پایینا مینداخت، هر موقع قربانی میداد میفرمود اینو برید به فلان خانم بدید، میگفتن این خانم‌ها رو چرا اینقدر احترام میکنی؟ میفرمود اینا یکی دو نفر تنها دوستانی بودن که برای خدیجه کبرا باقی موندن. حالا حضرت خدیجه داره چی کار میکنه؟ وصیت میکنه. صدا زد: یا رسول الله، من یه وصیت بیشتر ندارم، اونم دختر 3-4 سالم فاطمه است. یا رسول الله، مواظب باش زنهای قریش او رو اذیتش نکنه. عجیبم هستا، من نمیدونم این تو متن روایت هست، یه وقت نکنه دخترم جایی تنها و غریب بمونه، کسی سیدی به فاطمه من بزن. دخترم رو مواظبش باش. من خودم غم تنهایی تو این زنها کشیدم، یه وقت فاطمه من اینطور نش. فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت عشق میریخت، دور پیغمبر میگشت بعد از چند روز از رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. صدا میزد: اینا امی، بابا مادرم کجاست؟ اینا امی، الهی همه عالم فدای صدای نازنین تو یا فاطمه. اینا امی. بچه 3-4 ساله مفهوم مرگ رو خیلی سخت متوجه میشه. مادر از دنیا رفته. یعنی چی مادر از دنیا رفته؟ اینو چون نمیبینمش، پس کجاست؟ 3 مرتبه پرسید اینا امی. پیامبر اکرم با تأخیر اومد جواب بده، جبرئیل امین نازل شد: یا رسول الله، جواب دخترتو بده. گویی اهل آسمان طاقت نیاورد، جوابشو بده. جای همسر گرامی خودت حضرت خدیجه رو به دخترت فاطمه زهرا با بیان شیوای خودت معرفی کن، نشون بده. بعد توضیح داد: دختر دلبندم، عزیز دلم، مادرت خدیجه کبرا در بهشت برین، در جنت المأوا چه جایگاهی داره، پیش خدا مهمانه. اینقدر توضیح داد تا حضرت فاطمه زهرا صدا زد بابا راضی شدم. باشه، من مستقیم میخوام ببرمتون شام، بگم یا رسول الله یه دختر 3 ساله هم تو خرابه شام. چیزی نگفته بود، گفته بود بابام کجاست، من بابامو میخوام. بعد اینجور باهاش برخورد کنن. جبرئیل امین کجا بود بیاد این دختر 3 ساله رو آرام کنه؟ باید با سر بریده پدری دختر رو به قتل برسانن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. خدای هویت حقیقی ما که عبد بودن است، قبل از دنیا رفتن، قبل از صحرای محشر، در همین دنیا به ما نشان بده، به ما بشناسان. خدایا هویت عبد بودن مایه و سرمایه معنویت و تقوای ما قرار بده. ما رو به بندگی خودت راضی کن، ما رو به بندگی خودت مشتاق کن، ما رو جزو بهترین بندگان خودت قرار بده. خدایا ما رو هیچ وقت از اهل بیت اسمان و طهارت جدا مکن، محبتشون رو در دل ما روزافزون بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هرچه سریعتر مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، در فرج موفور و سرور آقا و مولا من تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا. www.bayanmanavi.ir